ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حملات اسرائیل به غزه با کشته و زخمی شدن 20 فلسطینی در روز شنبه ادامه دارد. نام چامسکی از ایران خواست مرضیه رسولی روزنامه‌نگار زندانی را آزاد کند. مذاکرات هسته‌ای در وین با حضور وزرای خارجه گروه 5+1 روز یک شنبه ادامه خواهد یافت. پنجمین روز از حملات اسرائیل به غزه با کشته و زخمی شدن 20 فلسطینی ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان در جبلیا در شمال نوار غزه 5 جوان کشته و 15 تن زخمی شدند. به گفته مقامات بیمارستانی تعداد کشته شدگان در باریکه غزه به 113 تن رسیده است. حملات اسرائیل به غزه در حالی ادامه می‌یابد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملات به غزه نخواهد شد. نوام چامسکی فیلسوف آمریکایی از ایران خواست مرضیه رسولی روزنامه‌نگار ایرانی را که به 2 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده آزاد کند. نوام چامسکی به روزنامه گاردین گفته است که بازداشت خانم رسولی و دست کم 3 روزنامه نگار زن دیگر در 2 ماه گذشته غیر قابل قبول است و از دولت حسن روحانی خواسته است به سرعت برای آزادی آنها اقدام کند. وی در این حال ابراز امیدواری کرد مجازاتی که ناعادلانه توصیف می کند برای این روزنامه نگاران به سرعت جبران شود. مرضیه رسولی که به عنوان خبرنگار حوزه موسیقی و فرهنگ در روزنامه‌های ایران فعالیت می‌کرد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از 4 شنبه گذشته در زندان به سر می‌برد. نشست معاونان وزیر خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ادامه نگارش متن پیشنویس برنامه اقدام مشترک جامع در 10 روز در حالی به پایان رسید که هیچ برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات در روز شنبه پیشبینی نشده است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، روز جمعه گفتگوها بر جزئیات مقدمه پیشنویس توافق متمرکز بوده و ایران و 6 کشور موفق شدند بر متنی با چارچوب‌های بسیار مشخص در توافق کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت در متن پیشنویس جاهای خالی و موارد اختلاف همچنان پابرجاست و حضور وزرای خارجه به دعوت کاترین اشتون شاید بیشتر از بررسی نحوه پیشرفت تلاش برای مذاکره درباره مسائل سخت‌تر باشد. قرار است روز یک شنبه وزیران خارجه 5+1 نیز برای شرکت در مذاکرات کارشناسی ایران به پایتخت اتریش بروند. همزمان با تشدید تنش بین دولت بغداد و اقلیم کردستان، منابع دولت عراق میگویند پیشمرگ‌های کرد تأسیسات 2 حوزه نفتی در شمال این کشور را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه اعلام کرد گروهی از پیشمرگ‌های کرد میدان‌های نفتی کرکوک و بی‌حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانست. این در حالی است که سخنگوی پیشمرگ‌های اقلیمی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای کرد به هیچ یک از میدان‌های نفتی کرکوک نزدیک نشدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهوری ترکیه، اندونزی و نیز امیر کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه و اتحادیه عرب برای توقف حملات به غزه شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همکنون در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین حضور دارد خواست کلیه امکانات جنبش عدم تعهد برای آنچه او مقابله با جنایت اسرائیل نامیده به کار گرفته شود. شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت هایی درباره دهمین روز مذاکرات هسته‌ای وین منتشر کردند، اما دو روزنامه اعتماد و وطن امروز از دو منظر متفاوت به این مذاکرات نگاه کردند. روزنامه اعتماد در گزارشی تاکید کرده که روز یکشنبه به دلیل سفر احتمالی وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به وین میتونه به عنوان فینال مذاکرات هسته‌ای، البته دور ششمش، تلقی بشه. این روزنامه اشاره کرده که اگر ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مدت باقی مانده بتونن به توافق نهایی برسن بهتر است، به این دلیل که هم دولت ایران و هم دولت آمریکا تحت فشار مجلس و پارلمان قرار دارن و کنگره در آمریکا. و روزنامه اعتماد اشاره کرده که اگر این توافق سر نگیره و توافق موقت 6 ماهه بار دیگر تمدید بشه، احتمالاً کار هم برای آمریکایی ها و هم برای دولت آقای روحانی مشکل تر خواهد شد. اما روزنامه وطن امروز گزارش ها و یادداشت های مفصلی در این باره منتشر کرده، از منظر دیگری تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی باید وارد مذاکرات هسته ای بشه. روزنامه وطن امروز تاکید کرده که مجلس باید تدابیری بیاندیشه که بتونه راهکاری برای خروج از توافق نهایی هم در مواقع لزوم پیدا بکنه. و البته روزنامه وطن امروز در سرمقاله خودش که آقای مهدی محمدی که در دوره آقای احمدی نژاد یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای بوده نوشته، تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی سعی کرده در اظهارات هفته گذشته خودش محاسبات کشورهای 5 به علاوه 1 در زمینه مذاکرات هسته‌ای رو برهم بزنه.
روزنامه کیهان اظهارات دبیر شورای نگهبان رو که به دولت برای به کار گرفتن چهره‌های اصلاح طلب هشدار داده منتشر کرده.
روزنامه کیهان امروز گزارش داده که آقای احمد جنتی که هم دبیر شورای نگهبان هست و هم روز گذشته امام جمعه موقت تهران بوده، تاکید کرده که دولت آقای روحانی نباید از چهره‌هایی که به گفته ایشون فتنه‌گر هستند یا در اعتراضات سال 88 حامی آقای موسوی و کروبی بودن استفاده بکنه. ایشون در این حال گفته که من نمیدونم چرا نمایندگان مجلس بحث استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم رو کنار گذاشتن و این استیضاح حتما باید انجام بشه. نکته مهمی که کیهان از قول امام جمعه موقت تهران نوشته این هست که ایشون گفته یکی از سران فتنه 3 سال از قرار است محاکمه بشه، اما محاکمش به تأخیر افتاده و ایشون تاکید کرده که این شخص باید محاکمه بشه.
لغو مجوز صرافی ها گزارشی است که در روزنامه تعادل امروز بهش پرداخته شده.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر ابطال مجوز 50% صرافی ها و نوشته که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شرایط جدیدی که برای صرافی ها تعیین کرده، بیش از 55% از صرافی ها نمیتونن دیگه به فعالیت خودشون ادامه بدن. شروطی که روزنامه تعادل به اون اشاره کرده، یکی این هست که حداقل مدرک کارشناسی ارشد هست که به نوشته این روزنامه بیش از 44% صرافی ها دیپلم یا زیر دیپلم هستن. و البته نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده، افزایش سرمایه هست که حداقل 5 میلیارد تومان و حداکثر 20 میلیارد تومان باید تا پایان تیر ماه صرافی ها میزان سرمایه خودشون رو افزایش بدن. این روزنامه هشدار داده که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه و این صرافی ها لغو مجوز بشن، ممکن هست فعالیت زیرزمینی اقتصادی در ایران بار دیگر رونق بگیره.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره غیر استاندارد بودن دکل‌های مخابراتی در تهران. چه جزئیاتی از این گزارش برای ما دارید آقای رفیع‌زاده؟
این گزارش به استناد سخنان آقای رحمت الله حافظی که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هست در روزنامه شهروند منتشر شده. ایشون گفته که در حال حاضر بر اساس بررسی‌هایی که این کمیسیون، یعنی کمیسیون محیط زیست شورای شهر انجام داده، 85% دکل‌های مخابراتی در تهران غیر استاندارد هستند. نکته ظریفی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که میزان فرکانس این دکل‌های مخابراتی در ابتدا استاندارد هست، اما بعداً برای اینکه این شرکت‌های مخابراتی نقاط بیشتری رو پوشش بدن، اون رو افزایش میدن که این افزایش موجب خطرات بسیار جسمی و همچنین تهدید سلامتی شهروندان پایتخت میشه.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه این هفته تهران میگوید یکی از سران فتنه که 3 سال است پروندهش در حال پر شدن است و از هر جهت آماده دادگاه است با فشارهای زیاد نباید دادگاهش عقب بیفتد. در همین زمینه وحید پور استاد گفتگویی داشته با علی اصغر رمضانپور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و از او پرسیده اشاره آیت الله جنتی به چه فردی است. علی اصغر رمضانپور:
با توجه به این که اگر منظور نظر آقای جنتی، آقای موسوی یا آقای کروبی بود، نمیتونست در واقع به یکی از اونها اشاره بکنه و با توجه به حمله هایی که در 2 هفته اخیر از سوی چهرهای تندرو به ویژه در مجلس و طرفداران آقای احمدی نژاد با آقای خاتمی شده، به نظر میاد که مورد نظر آقای جنتی آقای خاتمی است که از سوی چهرهای تندرو به عنوان یکی از سران فتنه که بسیار موثر بوده از اون نام برده میشه. بنابراین من فکر میکنم این سخنان آقای جنتی تلویحا نوعی تهدید آقای خاتمی هست و اشاره به این که تا حالا نیروهای امنیتی که قبلا حکم ممنوع بیان و ممنوع رسانه بودن اون رو داده بودن، از ترس نفوذ آقای خاتمی و تاثیرگذاری برخورد با او نتونستند که در واقع محدودیت‌های امنیتی اون رو افزایش بدن.
آقای رمضانپور، آقای مطهری از غور آیت الله خامنه‌ای گفته بود که با رفع حصر آقای موسوی و کروبی موافق نیست و با محاکمه قضایی اونها مخالفه. حالا چطور ممکنه که آیت الله خامنه‌ای با محاکمه قضایی آقای موسوی و کروبی مخالف باشه اما با محاکمه قضایی آقای خاتمی موافق؟ آیا صحبت‌های آقای جنتی با این اوصاف یک نظر شخصی است یا میشه گفت یک نظر حاکمیتی است و حاکمیت هم به همین نظر هست؟
من فکر میکنم که اون نظر آقای خامنه‌ای که میگه در واقع با محاکمه اونها مخالفه، در واقع به این معناست که اون داره این رو به عنوان نوعی ملاتفت مطرح میکنه که منظورش این است که اگر محاکمه بشن این دو برای اونها احکام سنگینتری باید داده بشه. بنابراین از کسانی که پیگیر آزادی آقای موسوی و کروبی هستن با این استدلال میخواد که در واقع کنار بذارن بحثشون رو. ولی در مورد آقای خاتمی، چون اون دوره خاص که مسئله هست آقای موسوی و کروبی با دخالت مستقیم آقای خامنه‌ای در واقع صورت گرفت سپری شده، دیگه شرایط برای اینکه بشه چنین کاری رو کرد سپری شده و به همین دلیل تندروها به دنبال این هستن که بهانه‌هایی ایجاد بکنن که از طریق بردن آقای خاتمی به دادگاه محدودیت‌های او رو افزایش بدن.
آقای رمضانپور، آیت الله احمد خاتمی یکی از خطیبان نماز جمعه تهران در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده و گفته که تمام اون کسانی که تلاش میکنن برای رفع حصر سران فتنه یا به تعبیر ایشون آقای موسوی و کروبی بیان نصف این تلاش رو بذارن برای اینکه این افراد بیان اعتراف بکنن که به بیراهه رفتن، به تعبیر ایشون نادرست رفتن و به کشور ضربه زدن. آیا میشه گفت که فقط حاکمیت منتظر عذرخواهی افرادی همچون آقای موسوی و کروبی است که اینها رو رفع حصر بکنه، یا با عذرخواهی اونها هم این حصر همچنان ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم حاکمیت و به ویژه تندروها و دستگاه امنیتی متوجه شدن که با حصر آقای موسوی و کروبی و عدم عقب نشینی اونها از مواضع خودشون دچار یک نوع شکست اخلاقی و سیاسی شدن و لطمه بسیاری به حیثیت اونها در افکار عمومی وارد شده. از نظر اونها اینکه آقای موسوی و کروبی عذرخواهی بکنن نوعی پیروزی سیاسی محسوب میشه و تبلیغاتی. بنابراین من فکر میکنم که اونها حتی به همین که اونها عذرخواهی بکنن هم راضی هستند، چون برای اونها نوعی پیروزی سیاسی و تبلیغاتی محسوب میشه.
گفتگویی بود با علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، راجع به صحبت‌های آیت الله جنتی. حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
از کنم خدمتتون که این آقای جنتی که فرمودن حجاب جلوی حرامزادگی رو میگیره، من متاسفم واسه یه روحانی با این همه سال سنش و این حرفا اعتقادش این میشه که حجاب جلوی حرامزادگی رو میگیره. ملت ایران فهیمن. اما بفرمایید با آقای جنتی وقتی میگه حجاب جلوی حرامزادگی رو میگیره، یعنی اونایی که بی حجابن حرامزاده بار میاره؟ شما که آیات قرآن رو به نفع خودتون تفسیر میکنید، به قول خودتون تسبیحتون از قدتون بلندتره، خجالت نمیکشید اینقدر بی تربیتی بی احترامی میکنید.
آقای جنتی، حجاب فقط فساد رو مخفی میکنه و صورت مسئله رو پاک میکنه، نه بیشتر.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.